是的，那就软。عرض شد که از نظر انفکاک بین انشاء و منشأ که به عنوان یک محذور از محاذیر عقلیه در مورد تعلیق در عقود ذکر شده است، عرض شد که این محذور هم مانند سایر محاذیر مردود است، زیرا در این مورد تعلیق قبل الانشاء وجود دارد، به این معنا که اون کسی که میخواهد انشاء عقد کند ابتداءً ملکیت خاصه خارجیه که محدود به زمان خاصی هست را ملاحظه میکند، که عبارت است از ملکیت در فردا مثلا، بعد انشاء میکند چنین ملکیتی را و مکرر گفته شده است که بین ملکیت انشائیه و ملکیت اعتباریه به تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند باید تفکیک کرد و منشأ را نسبت به همون ظرف وجود خودش باید در نظر گرفت. پس بنابراین وقتی ملکیتی به اعتبار زمان محدود شد به حد خاصی مثل عنوان ملکیت از فردا، این فرقی با ملکیت مطلقه و غیر محدوده ندارد. خب لا قطعا در اینجا شبهه‌ای به ذهن میاد و اون این است که اگر بنا شود انشاء ملکیت امروز باشد ولی ملکیت فردا تحقق پیدا بکند، یا مثلا میخوام مثال عینیش عرض بکنم، شما منزلی داشتید فروختید، مرکبی داشتید فروختید، فرشی داشتید فروختید، یه نفر دیگه پیدا شد به عنوان یک مشتری بهتر و در فروش اولا شما یک جعل خیاری برای طرف مثلا طرف مقابل شده است که اگر تا مثلا 10 روز 5 روز نخواست بتواند فسخ کند معامله را. حالا یک مشتری دیگه پیدا شده است بهتر از اون خریدار قبل، با اینکه شما عقد بیع را انجام دادید، مال را به او منتقل کردید، اما این مشتری جدید میاد، شما میتوانید انشاء بیع را با او بنمایید بنابراین مبنا، ولی ملکیت معلق است بر چی؟ برای اینکه اون آقا فسخ کند. اگر فسخ کرد دیگه انشاء جدیدی برای عقد بیع با این فرد دوم لازم نیست، همون انشاء قبلی کفایت میکند. دقت دارین؟ خب این به هر حال الان بیع هست، انشاء هم شده است، اما ملکیت معلق است بر یک امری که معلوم نیست. حالا میخواد معلوم باشد مثل آمدن قرض، یا غیر معلوم باشد مثل این که اون طرف پشیمان بشه و فسخ بکنن دوباره برگرده به ملک این آقا و بعد ملک این خریدار دوم میشود بدون انشاء جدیدی. چرا؟ چون ملکیت انشائیه محقق شده است ولی ملکیت به عنوان وجود خارجی برای او که تعبیر میشود از اون ملکیت اعتباریه موکول است به فسخ اون طرف خریدار اول. خب اینجا اشکالش این است که همون که مکررم گفته شده است که آقا تفکیک بین انشاء و منشأ می شود. خلاصه انشاء ملکیت الان شده ولی ملکیت برای خریدار یا در فرداست که معلوم و تحقق است، یا موکول است به فسخ اون خریدار اول که مجهول و تحقق است. این اشکالی است که در اینجا است. خب جواب این اشکال را در عرایض گذشته عرض کردیم که در اینجا تفکیک وجود هر شیئی را با ایجاد در همون مرحله باید در نظر بگیرید. اون چی که محال است و معقول نیست این است که ایجاد را از وجود نمی شود جدا کنید، انشاء را از منشأ جدا پذیر نیستند، زیرا هر دو یک ماهیتند، تفاوتشان بالاعتبار هست. دو چیز نیستند که شما بگین آقا ما اینا را از هم منفک میکنیم. و حال اون که بنابر این بیان شما انفکاک بین منشأ و انشاء لازم آمده است. میگه منشأ این خطا این است که ظرف وجود هر شیء را باید با همون شیء ملاحظه کنیم، نه با غیر اون شیء. منشأ ما که منفک از انشاء نیست، در چه ظرفی؟ در ظرف انشاء منشأ از انشاء منفک نیست. شما نباید وجود خارجی را بیایید با انشاء مقایسه کنید. وجود خارجی شیء که وجود خارجی در حقیقت ملکیت انشائی همون ملکیت اعتباریه است. لذا تعبیر کردیم که فرمایش مرحوم هاشم ادق است از این بیان. وجود اعتباری ملکیت یعنی اون وجودی که شارع اثر بر او مترتب کند، غیر از وجود انشائی ملکیت است که منشی و انشا کننده او را ایجاد می کند. عرض کردم انشا کننده ممکن است بیع ربوی را هم انشا کند و ملکیت بر اساس انشاء او محقق است، یعنی ملکیت انشائیه وجود پیدا کرده است. ولی این ملکیت انشائیه غیر از ملکیت اعتباریه است که شارع یا اغلاییه ای که اغلا مترتب می سازند بر انشاء شخص. اون ملکیت اعتباریه اگر جدا شد از ملکیت انشائی هیچ محذوری و اشکالی ندارد، چون ظرف وجودی اینها متفاوت است. ملکیت اعتباریه ظرف وجودش اعتبار من به یده اعتبار است. لذا اون ملکیت اعتباریه از اعتبار معتبر منفک نیست، که ما اینکه ملکیت انشائیه از انشاء منشی منفک نیست و ملکیت اعتباریه ظرف او متفاوت است با ملکیت انشائیه. این تفاوت رو بعضیا ندیدن، لذا گفتن آقا تا انشاء شد یعنی همه انها مراتب وجودی که برای ملکیت است باید وجود پیدا کند و الا یلزم انفکاک منشأ از انشاء. غافل از این که
کسانی که حالا بالاخره خلاف شیخ مشهورن هست،
بله،
امضا رو دارن، از این تفکیک وجود نداره، چون امضا وصفی است که عارض میشه بر موصوف که موصوف همین منشأ باشه.
خب اینجا اگر ما این بیان را بگیم، تعبیر ما این چنین است که میگیم عالم انشاء با وجود خارجی دقت داریم، امضا شده است به اعتبار ترتیب اثر بر او. ترتیب اثر مال مرحله خارج است، رفتی به اون ظرف انشاء ندارد. پس میشود ما مرحله ترتیب اثر را با مرحله انشاء متفاوت بدانیم، و اگر این دو را متفاوت ندانیم و همین محظور انفکاک بین منشأ و انشاء مبتلا می شویم. اونایی که کلام مشهور و تعبیر مشهور را آوردن همینجور باید بگیم که خلط کردن بین وجود خارجی ملکیت عبارت از وجودی که یترتب علیه الاثر و وجود انشائی ملکیت. مرحله انشاء با وجود خارجی که ترتب اثر است متفاوت است. امضا هست، معنای امضاییت، معنای امضاییت ترتیب اثر در آن انشاء نیست. معنای اعتبار و امضا معناش این است که یعنی اون چرا که او به عنوان کلی. لذا میبینیم با اینکه اینها از امضاییات هست، شارع قیود رو گاهی اضافه میکنند، چیزهایی رو به عنوان مانع میداند. با اینکه
امضا نشود، اونها ترتیب اثر که میدن دیگه،
اونها ترتیب اثر میدن،
اینکه امضا نشوده.
مرحله ترتیب اثر دادن با ظرف انشاء متفاوت نیست.
چرا؟
همین مقدار.
پی از باب مفهوم است.
همین مقدار. لذا دائره وجود، لذا همون انشاء کننده وقتی اعتبار میکند از اول ملکیت از فردا را، نه که اول ملکیت مطلقه را انشاء کند بعد بگه آقای ملکیت الان نیاد با عقل بمان تا فردا، فردا که شد اصلا. نه، اگر از قبیل زیق فمرکیه باشد، تزیید من بدول امر باشد، این چه اشکالی دارد؟ این محذوری ندارد، تفکیک هم نشده. چرا؟ چون از اول توسعه ای نبوده است که تزیید بشود. تزیید بعد توسعه نیست. لذا پریروز بود این عنوان رو آوردیم یا دیروز هم گفتیم، امروز هم اول بحث عرض کردیم که انشا می رود به لحاظی که شخص کرده است نسبت به ملکیت، ملکیت مزیقه را لحاظ می کند، بعد انشاء خودش رو روی همین ملکیت ملحوظه که مزیقاً لحاظ شده است روی او می برد. خب پس از ابتدا ولو انشاء فعلی است، فعلا هست، اما انشاء فعلی رفته است روی ملکیت از فردا، انشاء فعلی رفته است روی ملکیت از فردا، نه اینکه ملکیت از اول بود و بعداً مانع آمده است تا از فردا پیدا بشه، نه اینجا تفکیکه، ولی اگر از اول ملکیت از فردا ملحوظ انشاء کننده بود، انشاءش هم رفته است روی همین ملحوظ، چون انشاء بدون لحاظ که نمی‌شود، باید چیزی رو لحاظ کنی، یا ملکیت مطلقه رو لحاظ می‌کنی، خب مجردی که انشاء کردی از همون ابتدا ملکیت میاد در نظر خود شخص. اگر از اول ملکیت از فردا رو لحاظ کنن، هم امری است معقول، هم امری است که در عرف واقع شده است، در شرع هم آمده است. پس بنابراین تعلیق منافاتی با انشاء ندارد و موجب تفکیک بین انشاء و منشاء هم نمی شود، چه این که در این فرض دوم بر فرض بسلک مشهور میگیم در این مورد دوم از اول انشاء نشده است ملکیت الا محدودن، الا مزیغن، الا مقیدن و معلقن بر آمدن قدر یا بر پشیمانی خریدار اول. این خلاصه چیزیست که در مقام جواب ما میتوانیم عرض بکنیم. پس خلاصه این که ملاحظه کلی طبیعی در محل بحث که بیع است و ملکیت مزیقه، بعد انشاء بکند همین ملکیت مزیقه را، هیچ اشکالی ندارد، کما اینکه این معنا در باب اخباریات هم هست. مثلا شخص اخبار می کند به شیئی در فردا، از مثلا از شیئی در آینده، مثلا اخبار می کند که آقا من اول ماه قصد سفر به برای زیارت دارم. اخبار الان هست، این خبر یک، خب خبر از اخبار جدا نمی شود، معدای این اخبار او که تعبیر می شود از او به خبر، آیا الان هست یا نیست؟ خبرم قهران الان هست، یعنی حکایت از این که فعلی در اول سفری در اول ماه آینده می خواد مثلا واقع بشود. اما اون مخبرون به تحقق خارجی او کی هست؟ بعد از گذشت ایامی. آیا اینجا که ما الان اخبار می کنیم تفکیک بین اخبار و خبر شده است به واسطه این که سفر در یک ماه بعد هست؟ ابدا. یا میگه آقا که مثلا اگر شما فرض کنین از این امتحانی که در پیش است فائق بشوید، اینقدر مثلا اخبار میکند، این مقدار مثلا فرض کنین جایزه در نظر گرفته شده است، آیا این اخبار او با این که هنوز به اصطلاح موفقیت از امتحان حاصل نشده است، این اخبار موجب تفکیک بین اخبار و خبر است؟ ابدا. بین اخبار و خبر تفکیک نیست، فعلیت خبر در آینده است. خبر به عنوان حکایت الان هست، پس اخبار و خبر هر دو موجودند، اما خبر به عنوان به اصطلاح وجود فعلی کی تحقق پیدا میکند؟ آمدن به هر حال یک ماه بعد یا مثلا بعد از پیروزی اون امتحان. در مورد بحثم همینجور، انشاء و منشأ به وجود انشائی الان موجود است، انشاء الان هست، منشأ به وجود انشائی الان هست، ولی منشأ به وجود خارجی، حالا میخواد تعبیر بکنید به وجود خارجی به لسان مشهور، یا تعبیر کنید به وجود اعتباری بنابر تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این معلق است بر معلقون علی و متوقف است بر آمدن معلقون علی. پس بنابراین هر دو نحوه از به اصطلاح عقد، چه به نحوه منجز چه به نحوه معلق، البته این تنجز و تعلق را نسبت به معدا در نظر بگیرید، اما در مورد به اصطلاح خود به اصطلاح انشاء تعلیقی نیست در هر دو قسم از این. اون چه که تا اینجا بیان شد این است که تعلیق مرتبط بشود به ملکیت و به تملیکی که از ناحیه بایع هست. اما اگر این تعلیق را نسبت به مال قرار بدهید یا نسبت به مشتری قرار بدهید که مفعول اول هست، در اینجا هم همین طور هست، برای خاطر اینکه از اول نسبت این ملکیت به این مال یا نسبت این مال به این مشتری معلقا در نظر گرفته شده است و انشاء شخص بر اون امر معلق وارد شده است. ورود انشاء بر امر معلق مثل ورود انشاء بر امر منجز هست. فعلاحاظا ما محظوری در باب عقود نسبت به تعلیق نمی بینیم. پس این که شیخ انصاری رضوان الله علیه و عده دیگر از بزرگان قائل به این شدن که از شرایط عقد تنجیز است، ظاهرا چنین شرطی نیست. و تنجیزم در اینجا به معنای جزم عرض کردیم در هر دو مورد محقق است و متصور، زیرا الان جزمن انشاء می کند یک امر محقق را یا جزمن انشاء می کند یک امر معلق را. جزم در مقام انشاء در هر دو صورت موجود هست که این حرف را در قبل بیان کردیم. پس نه منافاتی با جزم دارد، نه منافاتی به لحاظ تفکیک بین انشاء و منشأ پیش میاد، نه سایر محاذیر عقلی یا نقلی که در اینجا بیان شده است. هذا تمام الکلام راجع به این شرط که بنابراین ما این شرط به معنای این که تعلیق را منافی بدانیم تارتن با جزم و اخرى با اصل انشاء و ثالثتاً به لحاظ اون امور دیگری که قبلا بیان کردیم، هیچ کدوم اینها به عنوان مانع از تعلیق نخواهد بود و تعلیق در عقود هیچ اشکالی ندارد. و اما شرط دیگر از شروط عقد بیع که تطابق بین ایجاب و قبول است، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.